بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. در جلسات گذشته ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر؟ این سوال. عرض کردیم برای استنباط کردن حکم آب کر که آیا طاهر و مطهر هست یا خیر، باید شش مرحله را طی بکنیم. بعد از اینکه این شش مرحله طی شد، این حکم استنباط میشه که آیا آب کر طاهر و مطهره یا اینکه آب کر طاهر و مطهر نیست. پس شش مرحله باید طی بشه. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. ما اومدیم توی مرحله اول کر رو توضیح دادیم، معنی کر چیه توضیح دادیم و فرض گرفتیم که مراد از کر در سوال اینه: آبی به وزن 1200 لیتر عراقی و یا آبی به عمق 3.5 و طول 3.5 و عرض 3.5. فرض گرفتیم. علت اینم که میگم فرض گرفتیم تو جلسه قبل توضیح دادم. بنابراین این سؤال اصلی ما که این بود آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر، این سؤال اصلی ما تبدیل شد به یک سؤال دیگه. سؤال دیگه اینه: آیا آبی که وزنش این مقداره، یعنی 1200 لیتر عراقی، و یا آبی که طول و عرض و عمقش این مقداره، یعنی 3.5 وجب، آیا چنین آبی طاهر و مطهر است یا خیر؟ عرضم میرسید اون سؤال اصلی ما این بود آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ با توضیحاتی که توی مرحله اول دادیم، مرحله اول یعنی موضوع شناسی بدوی، با توضیحاتی که توی مرحله اول دادیم، این سوال اصلی ما تبدیل شد به یه سوال دیگه. سوال دیگه اینه: آیا آبی که وزنش این مقداره یا طول و عرض و عمقش این مقداره طاهر و مطهر هست یا خیر؟ این مرحله اول بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیاته، یعنی ما باید مراجعه کنیم به آیات الاحکام. آیات الاحکام یعنی آیاتی که مربوط به احکام شرعی است. چون میدونید قریب به 600 آیه در قرآن مربوط به احکام شرعی است که به این 600 آیه میگن آیات الاحکام. پس توی مرحله دوم باید مراجعه کنیم به آیات الاحکام، ببینیم در بین آیات الاحکام آیا آیه ای درباره آب کر صحبت کرده یا خیر. گفتیم چند تا آیه وجود داره. آیه اول آیه و ینزل علیکم بود که به لطف خدا تمام شد. آیه دوم آیه و انزلنا من السماء ماء طهورا، سوره فرقان آیه 48. این آیه دوم. عرض کردیم که در این آیه دوم ما دو تا بحث داریم. بحث اول درباره مفاد آیه، این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره کیفیت استدلال. این کیفیت استدلال یعنی نحوه استدلال کردن به واسطه این آیه درباره طاهریت و مطهریت آب کر. پس بحث دوم درباره کیفیت استدلاله، یعنی میخوایم ببینیم چگونه با این آیه استدلال میشه بر اینکه آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر. این بحث دومه، بحث دوم درباره کیفیت استدلال. اول بحث امروز، من این بحث دوم را در ضمن 6 تا نکته عرض میکنم. نترسیدا، بحث دوم در ضمن 6 تا نکته، یعنی ذره ذره این بحث دوم را بیان میکنم. لذا بعد از هر نکته کاملا متوجه بشید که نکته چی گفت. پس 6 تا نکته. نکته 1. نکته اول اینه که کلمه طهور در این آیه مبارکه به معنی مطهر هست. بنابراین انزلنا من السماء ماء طهورا میشه انزلنا من السماء ماء مطهرا. خب علت این که کلمه طهور در این آیه مبارکه به معنی مطهر هست در بحث اول عرض کردیم. این نکته اول خیلی ساده. تو نکته اول گفتیم کلمه طهور به معنی مطهر. نکته دوم دقت کنید، این کلمه طهور نسبت به مطهر بودن آب از حدث و خبث اطلاق داره. عرض بکنم از دوباره، نکته دوم این کلمه طهور نسبت به مطهر بودن آب از حدث و خبث اطلاق داره. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که دقت کنید، آیه مبارکه می فرماید آب مطهر است، چون بنا شد ماء طهورا یعنی ماء مطهرا. پس آیه می فرماید که آب مطهره. آیه نفرموده که آب مطهر از چیه. چون آیه نگفته که آب مطهر از چیه، پس آب مطهر مکلف از همه چیزه. یعنی آب مکلف را تطهیر میکنه از همه چیز، هم از حدث و هم از نجاست. عرضم میرسید چی میگم؟ ببینید، اگر آیه گفته بود انزلنا من السماء ماء طهورا من الحدث، یا آیه فرموده بود انزلنا من السماء ماء طهورا من الخبث، آیه اطلاق نداشت. ولی فرض اینه که آیه اینو نفرموده. آیه فرموده انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی آب مطهر است. آیه نگفته که آب مطهر از چیه. پس آیه مطهر از همه چیز میشه، چون قید نداره که مطهر از چیه. به اصطلاح میگن طهوراً مطلقه. پس آیه مطهر از همه چیزه، یعنی هم مکلف را از حدث تطهیر میکنه، هم مکلف را از خبث یعنی نجاست تطهیر میکنه. اینم نکته دوم. نکته دوم چی شد؟ کلمه طهورا اطلاق داره. یعنی هم تهورن از حدث و هم تهورن از خبث. نکته سوم، آیه مبارکه می‌فرماید که آب مطهره. خب اگر آب مطهر شد، لازمه مطهر بودن آب اینه که آب طاهر باشه. چون تا آب طاهر نباشه مطهر نیست. اینم نکته سوم. خب تا اینجا چی اثبات شد با این سه تا نکته؟ با این سه تا نکته ما به این نتیجه رسیدیم که آب مطهر است و طاهر. این طاهر فهمیدید از کجا اومد؟ چون آیه میگه آب مطهره و ما میدونیم که لازمه مطهر بودن آب اینه که آب خودش طاهر باشه اول. خب پس به این نتیجه میرسیم که آیه میگه آب مطهر و طاهر است. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که آیه مبارکه درباره ماء المطر هست، آب باران. بنابراین این آیه نهایتاً دلالت میکنه بر اینکه آب باران مکلف را از حدث و از نجاست تطهیر میکنه. اینم نکته چهارم. نکته چهارم چی شد؟ یک کلمه، آیه درباره آب بارانه. نکته پنجم اینه که ما اجماع داریم که بین آب باران و سایر آبها فرقی نیست. خب اگر اجماع داریم که آب بین آب باران و سایر آبها فرقی نیست، پس اگر آیه میگه آب باران مکلف را از حدث و از نجاست پاک میکنه، پس این آیه به کمک اجماع دلالت میکنه بر اینکه هر آبی مکلف را از حدث و از نجاست پاک میکنه. عرضم میرسید؟ ما یه آیه داریم، این آیه یه معنی داره و یه اجماع داریم. ما آیه چیه؟ انزلنا من السماء ماء طهورا. معنی آیه چیه؟ معنی آیه اینه که آب باران مکلف را از حدث و از نجاست تطهیر میکنه. خیلی خوب، ولی ما یه اجماع هم داریم. اجماع اینه که فرقی بین آب باران و سایر آبها نیست. یعنی چی؟ یعنی اجماع میگه که اگر آب باران مکلف را از حدث و از نجاست پاک میکنه، فرقی بین این آب باران و سایر آبها نیست، پس این آیه به کمک اجماع همونطوری که این آیه همونطوری که دلالت میکنه درباره آب باران، این آیه به کمک اجماع دلالت درباره سایر آبها هم میکنه، ولی به کمک اجماع. آیه بدون کمک از اجماع دلالت میکنه برای که آب باران مطهره، ولی این آیه زمانی که اجماع بهش زمیمه میشه، این آیه به زمیمه اجماع دلالت میکنه برای اینکه کلیه آبها مکلف را از حدث و از نجاست پاک میکنه. اینم نکته پنجم. نکته ششم اون آبی که محل بحث ما هست، یعنی آب کر. آب کر هم از مصادیق آبه. وقتی که آب کر از مصادیق آب شد، پس آیه مبارکه به کمک اجماع دلالت میکنه که آب کر هم طاهر هست و هم مطهر هست. عرضم رسیدی؟ پس به واسطه این آیه دوم و به کمک این آیه دوم حکم آب کر استنباط شد. حکم آب کر اینه که آب کر هم مطهره، یعنی نجاست و حدث را از بین میبره، و هم طاهره. اینم شد آیه دوم. آیه سوم این آیه مبارکه است. لطفا دقت کنید، آیه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سوره بقره آیه 29. این آیه سوم. در این آیه مبارکه هم ما دو تا بحث داریم دیگه، کاملا نحوه ورود در مباحث اومده دست رفقا. شما به هر آیه رسیدید حداقل این دو تا بحث در این آیه هست. بحث اول درباره مفاد آیه، مفاد معنای آیه، محتوای آیه. خب من این بحث اولو در ضمن چهار نکته عرض می کنم که چیزی از قلم نیفته. بعد از اینکه این چهار نکته تمام شد کاملا محتوای آیه میاد دست رفقا. دقت کنید، نکته اول، نکته اول اینه که این لام در لکم، میدونید حرف جره، برای لام 22 تا معنی گفته شده در مغنی لبیب، یادتون هست. این لام در لکم در این آیه مبارکه برای نفعه، برای نفعه، خلق لکم، لام برای نفعه. اگر لام برای نفع شد آیه اینجوری میشه، خلق لکم، یعنی خداوند خلق کرده است برای انتفاع و استفاده شما. این نکته اول، خیلی ساده. نکته اول لام در لکم برای نفعه. نکته دوم دقت کنید، این نفع و انتفاع و استفاده که معنی لام اطلاق داره، یعنی چی؟ یعنی آیه مبارکه میگه که خداوند برای نفع و استفاده شما خلق کرد. آیه نمیگه برای چه نفعی و چه استفاده ای. پس نفع اطلاق داره، یعنی برای هر استفاده ای. اینم نکته دوم، خیلی ساده. نفع که معنی لام اطلاق داره. توی پرانتز ما در خارج اصول تو دور اول عرض کردیم که حرف وضعش عامه، موزون لش عامه، مستعملون فیش هم عامه، پس معنی حرف میتونه اطلاق داشته باشه. ولی بعضی از علما که میگن حرف وضعش عامه، موزون لش خاصه و مستعملون فیش خاصه، اینجا معنی حرف اطلاق افرادی نمیتونه داشته باشه ولی اطلاق احوالی میتونه داشته باشه. پرانتزو ببندید. اینم نکته دوم. تو نکته دوم گم نشید چی گفتیم؟ گفتیم این نفع و انتفاع و استفاده که معنی لام اطلاق داره، خلق لکم، یعنی خلق برای همه استفاده های شما. نکته سوم، نکته سوم این ما در ما فی الارض، ما فی الارض خلق لکم، ما فی الارض، این ما در ما فی الارض ما موصوله، به اصطلاح میگن موصول اسمی مشترک. خب موصول یا از الفاظ عمومه یا از الفاظ مطلقه. قوانین چاپ قدیم جلد اول صفحه 197 نگاه کنید. پس این ما در آیه مبارکه یا از الفاظ عمومه یا از الفاظ مطلقه. یعنی آیه اینجوری میگه ها، خلق لکم، یعنی خداوند خلق کرد برای استفاده شما. چی خلق کرد خداوند؟ ما فی الارض جمیعا. ما فی الارض جمیعا چه مطلق باشه چه عام باشه معنیش نه، یعنی هر چه که در زمین است، یعنی هر چیزی که در زمین است خداوند این چیز را خلق کرده برای استفاده شما. اینم نکته سوم. نکته چهارم دقت کنید، این کلمه جمیعاً در آیه مبارکه حال است برای ماء در ما فی الارض. به اصطلاح بهش میگن، اگر در مغنی باب رابه یادتون باشه، مغنی لبی میگفت حال مؤکده. حالا چرا بشکن حال مؤکد دیگه، مراجعه بکنید. این جمیعاً حال است برای ما در ما فی الارض، یعنی آیه اینجوری میگه، خلق لکم، یعنی خداوند خلق کرد برای استفاده شما، ما فی الارض، هر چه که در زمین است، جمیعاً، یعنی تمام آنچه که در زمین هست، یعنی تمام چیزهایی که در زمین هست، خداوند اینها را خلق کرده برای استفاده شما، برای استفاده کردن شما. خب با این چهار نکته مفاد و معنی آیه روشن شد. دقت کنید، اگر ما باشیم و آیه مبارکه، معنی آیه اینه، معنی آیه اینه، تمام چیزهایی که در زمین وجود دارد، جمعاً تمام این چیزها خداوند خلق کرده است برای استفاده کردن شما. این ما باشیم آیه، معنی آیه اینه. بله، از آیه که شما بیای بیرون، این آیه تخصیصات خورده، مثلا استفاده اکلی از کلب جایز نیست. خب کلب ما فی الارضه، اکلم یه نوع استفاده است. اگر ما باشیم آیه، خب میگه آیه چی میگه؟ آیه میگه که هر چیزی که در زمین هست، تمام استفاده از اون چیز جایزه. خب کلبم یه چیزی است که در زمینه، تمام استفاده از اون چیز میشه جایزه، حتی کلب، حتی اکل. اگر ما باشیم این آیه، مفاد آیه اینه، بله از خارج این آیه تخصیص خورده، مثلا استفاده اکلی از کلب جایز نیست و هکذا. ولی اگر ما باشیم و آیه، معنی آیه اینه، خداوند تمام چیزهایی که در زمین هست، نبات، میاه، حیوانات و غیر ذالک، خداوند تمام چیزهایی که در زمین هست برای استفاده شما خلق کرده است. این شد بحث اول، این شد بحث اول، بحث در مفاد آیه. با این چهار تا نکته ای که عرض کردم ذره ذره پیش برید، مفاد آیه میاد دستتون. بحث دوم درباره کیفیت استدلاله، یعنی میخواییم ببینیم چگونه با این آیه استدلال میشه بر اینکه آب کر طاهر و مطهره. این بحث دوم رفقا، این بحث دوم هم من در عرض چهار نکته عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته، لطفا دقت کنید. نکته اول اینه، این ما فی الارض که در آیه مبارکه وجود داره، این ما فی الارض یا عام یا مطلق، وقت معنیش این میشه تمام چیزهایی که در زمین وجود دارد، مخصوصا با توجه به این که کلمه جمیعا حال است برای ما، کلمه جمیعا حال است برای ما در ما فی الارض. پس این ما فی الارض یعنی تمام چیزهایی که در زمین است. خب رفقای من، آب کر هم از مصادیق ما فی الارض، یعنی یکی از افراد و مصادیق ما فی الارض آب کره. لذا اگر از رفقا سوال کردند، از شما سوال کردند که آقا یه ما فی الارض رو نام ببر، یه دونه ما فی الارض رو نام ببر، شما میتونید بگید آب کر. این نکته اول، خیلی ساده، کلمه ما فی الارض عام یا مطلقه، آب کر از مصادیق ما فی الارض. نکته دوم، نکته دوم اینه که پاک کردن خودمون از حدث و از نجاست، این پاک کردن خود از حدث و از نجاست از مصادیق نفع و استفاده است. یعنی چی؟ یعنی اگر از شما سوال کردن آقا یه استفاده نام ببر، مثلا یه استفاده از آب نام ببر، شما میتونید بگید تطهیر بدن یا لباس از نجاست، یا وضو گرفتن، یا غسل کردن. این تطهیر بدن یا لباس از نجاست، یا بفرمایید وضو گرفتن یا بفرمایید غسل کردن، اینها میشه یک نوع استفاده از آب. اگر از شما بپرسن آقا یه استفاده از آب برای ما نام ببر، میتونید بگید که استفاده مثل تطهیر کردن بدن یا لباس از نجاست، استفاده مثل وضوء گرفتن، استفاده مثل غسل کردن. اینم نکته دوم، خیلی ساده، چون بنا شد لام در لکم برای نفع و استفاده باشه دیگه. یه مصداق استفاده کردن از آب مثلا غسل کردنه، یه مصداق استفاده کردن از آب وضوء گرفتن با آب، یه مصداق استفاده کردن از آب طاهر کردن بدن یا لباسمون از نجاست. اینم نکته دو. نکته سوم، دقت کنید، وقتی که آب کر شد از مصادیق ما فی الارض و وقتی که تطهیر بدن و لباس از نجاست و وضو گرفتن و غسل کردن شد از مصادیق نفع و انتفاع و استفاده، وقتی که اینجور شد، آیه اینجوری می‌فرماید: این استفاده یعنی تطهیر، این استفاده از آب کر جایزه. ارزم می‌رسید؟ چون آیه مبارکه میگه تمام استفاده ها از تمام ما فی الارض جایزه. خب یه مصداق ما فی الارض آب کر دیگه. خب پس آیه به ما اجازه میده که تمام استفاده ها رو از آب کر بکنیم. پس تا اینجا تطهیر به وسیله آب کر، تطهیر به وسیله آب کر آیه به ما اجازه داد. به بیان دیگه یعنی آیه گفت که آب کر مطهره. وقتی که آیه مبارکه تطهیر از نجاست و وضوء گرفتن و غسل کردن با آب کر رو به ما اجازه داد، با توضیحاتی که عرض کردم، معنیش اینه که آیه فرمود آب کر مطهره. این هم نکته ایسه. نکته چهار، وقتی آیه میگه آب کر مطهره، لازمه مطهر بودن آب کر طاهر بودن آب کره، چون آب کر تا طاهر نباشه نمیتونه مطهر باشه. وقتی که آیه میگه آب کر مطهره، لازمش اینه که آب کر طاهر هم باشه. خب پس آیه میگه آب کر هم مطهره و هم طاهره. خواهش میکنم با دقت این چهار تا نکته با دقت گوش بدید، صوتا رو مکرر گوش بدید تا کاملا روشن بشه نحوه استدلال به این آیه. پس این هم شد آیه سوم. با این آیه سوم پرونده مرحله دوم که رجوع به آیات بود بسته شد. مرحله دوم تمام شد. نتیجه مرحله دوم اینه که ما به وسیله آیات به این حکم رسیدیم که آب کر طاهر است و آب کر مطهره. مرحله سوم رجوع به روایات. بعد از اینکه آیات تمام شد، باید بریم سراغ روایات، ببینیم روایات درباره آب کر چی میگه. آیا روایات درباره آب کر میگه آب کر طاهر مطهره؟ اگر روایات اینجوری بگه، روایات میشه این آیه. یا روایات درباره آب کر اینو نمیگه، که اگر اینو نگفت این آیه روایات میشه غیر از مفاد آیه. خب روایت اول، روایتی است از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود کل ما ان طاهرون، هر آبی طاهر است، الا ما علمت انه قذرون. قذر صفت مشبه است، مگر اون آبی که یقین داری نجس. خب این روایت اول، روایت از امام صادق علیه السلام. دیگه بحث اومده دست رفقا. خب ما تو این آیه چند تا بحث داریم؟ سه تا بحث. بحث اول درباره نسخه های این روایت، بحث دوم درباره سند این روایت، بحث سوم درباره دلالت این روایت. بریم سراغ بحث اول، نسخه های روایت. نسخه اول، نسخه من لا یحضر، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر روایت رو اینجوری نقل فرمودند: قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر. ملاحظه میکنید سند ذکر نفرمود. نسخه وسائل الشیعه مرحوم صاحب وسائل روایت را اینجوری نقل فرمودن، قال یعنی قال مرحوم صدوق، قال و قال الصادق علیه السلام یعنی مرحوم صدوق فرمود که امام صادق فرموده کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر. ببینید متن روایت این من لا یحذره، سندم که ذکر نکرد. نسخه الفصول المهمه صاحب وسائل در کتاب الفصول المهمه روایت اینجوری نقل فرموده، قال الصادق علیه السلام دیگه تا آخر کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر، یعنی نسخه الفصول المهمه این وسائل و این من لا یحذره. نسخه آخر نسخه هدایت الامه مرحوم صاحب وسائل در هدایت الامه روایت رو اینجوری نقل فرمودن، و قال یعنی و قال امام صادق علیه السلام، و قال علیه السلام کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر. پس این روایت 4 نسخه داره، متن روایت در هر 4 نسخه عین همه و در هیچ نسخه هم سندی برای این روایت ذکر نشده. این بحث اول، بحث دوم درباره سند روایت فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.